روایاتی وجود دارن. ما میخواییم روایات تخییر رو در حقیقت سه تا قید مثلا به او بزنیم، بگیم تخییر در اونجاییست که شهرتی نباشه، تخییر در اونجاییست که مخالفت کتاب نباشه، تخییر در اونجاییست که موافقت عامه نباشه. اگر ما مسئله رو فرضاً، حالا هنوز که نرسیدیم به این معنا باید روایت رو بحث بکنیم، اما اگر به این نتیجه رسیدیم، آیا با وجود سه مرجح این چنینی که یکی شهرت، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه است، اگر این سه مرجح رو ما در مقابل اخبار تخییر علم کردیم و تقیید کردیم اخبار تخییر رو به اونجایی که این سه مرجح نباشه، کی حمله بر فرد نادر لازم میاد؟ کی لازم میاد که اکثر مصادیق متعارض این خارج بشن؟ چقدر ما متعارض اینی داریم که مسئله شهرت با هیچ کدامشون نیست؟ چقدر متعارض اینی داریم که مسئله موافقت کتاب در هیچ کدامشون مطرح نیست؟ چقدر متعارض اینی داریم که مسئله مخالفت اهل تسنن در هیچ کدامشون مطرح نیست؟ پس اگر ما یک مرجحات خیلی زیادی می داشتیم، مخصوصا اون عنوان اصدقیت و اورعیت و عدلیت و افقهیت و امثال ذالک، خب اینا اگر به مرجحات زمیمه می شد کار رو مشکل می کرد. اما اگر ما با دقت در روایات ترجیح دیدیم که اینها به مسئله ترجیح در روایتین ارتباط نداره، بلکه مربوط به یک باب دیگره و مرجحات در باب روایات از دو سه تا تجاوز نمی کنه، اون هم روایات تخییر، این مقدار کثرتی نداره، آیا یکی دو روایتی که در باب تخییر وارد شده ما حق نداریم اونا رو مقید کنیم به اونجایی که این دو سه تا مرجح وجود نداشته باشه؟ که اگر تقیید کردیم به اونجایی که این دو سه تا مرجح وجود نداره، این تحمل بر فرد نادره، این تصرف در اطلاق روایات تخییر به نحو غیر قابل قبول اندل اغلاست، پیداست که مسئله این طور نیست. اما خب حالا این ادعاییست و ما باید جامع ترین روایتی رو که در باب مرجحات وارد شده که عبارت از مقبوله عمر ابن حنظله است، ما باید این روایت رو با دقت ملاحظه بکنیم، ببینیم مجموعاً از این روایت چند چیز به عنوان مرجح در باب روایتین استفاده می شود. لذا فعلاً بحث ما تمرکز در مقبوله عمر ابن حنظله پیدا میکنه، و باز همونطوری که من دیروز عرض کردم، این مباحثی که ما الان درش وارد هستیم، این از اهم مسائل اصولیه و بالاترین مسائل اصولیه در رابطه با فقه همین مسائله. لذا خیلی باید با دقت ما این مسائل رو بررسی کنیم ان شاء الله. مقبوله ابن حنزله در جلد 18 وسائل در کتاب القضا ابواب و صفات القاضی باب 9 حدیث اول، این مقبوله رو به اصطلاح مشایخ ثلاثه روایت کردند، هم کلینی نقل کرده در کتاب کافی و هم صدوق نقل فرموده و هم شیخ طوسی علیه الرحمه این روایت رو نقل کردند. طریق شیخ کلینی اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن الحسین با صاد عن عمر ابن حنزله. اشکال مهمی که به این روایت شده، اشکال روی خود عمر ابن حنزله است که عمر ابن حنزله میگویند مدحی و قدحی درباره او وارد نشده و معلوم نیست که آیا ثقه هست یا ثقه نیست، و لذا اسم این روایت رو مقبوله ابن حنزله قرار دادند، که عنوان مقبوله خودش معناش این است که روایت نه صحتی درش وجود داره نه عنوان موثقه برش منطبقه و سنه برش انطباق داره، بلکه یک روایتی است که فی نفسه این قابلیت حجیت و اعتبار نداره، اما خب علمایی رو قبولش کردند، یعنی که نه مشهور بر طبق این روایت عمل کردند، مشهور استناد به این روایت کردند، که خب اینجا ممکنه کسی بگوید که همین استناد مشهور به این روایت جبران می کند ضعف این روایت رو اگر ضعفی درش باشه، ولی این روایت هم چون مشهور استناد به او کردن ضعف سندش جبران میشه. این در حقیقت مستلزم دوره، ما نمیتونیم این معنا رو در خود مقبوله ابن حنزله بگوییم، لذا ولو اینکه مشهور هم بر طبق این روایت فتوا داده باشند و استناد کرده باشند، از این راه نمیشود ضعف سند این روایت رو جبران کرد. اما یک قرائن دلیلش همینه فقط، نخه دلیلش همین مقبول است. خب چرا مگه شهرت افاده قطع میکنه؟ شما مثل اینکه دور شدید از مسائل اصولیه. مگه شهرت فتوایی جز یک زنی برای شما بیشتر افاده میکنه؟ به هر حال نداره. شهرت فتوایی دلیل میخواد که جابر ضعف سند روایت باشه. همین جوری که ما نمیتونیم بگیم شهرت فتوایی جابره. شهرت فتوایی یکی از زنیاته. این زن اگر بخواهد جبران بکنه ضعف سند روایت رو، نیاز به دلیل داره. و در علاوه که اولیش باطله تا به علاوهش برسه. صبر کنید، اون بحث دیگر، صبر کنید. بله؟ او خیلی، ما خودمونم که قبول داریم میگیم اینجا به درد نمیخوره. عرض میشود که اینجا گفتیم که ما نمیتونیم به این استناد بکنیم، برای اینکه ما اصل این مسئله رو از خود این مقبول استفاده کردیم و چیزی که مفاد خود مقبول است نمیتونه پشتوانه سند مقبول قرار بگیره. اول باید سند ثابت بشه، حجیت صدوری در کار باشه، تا بعد نوبت به متن و مفاد برسه. لذا از این طریق نمیتونیم مسئله رو تمامش بکنیم. لکن صبر کنید برادر، خب فبن نتیجه، خب فبن نتیجه شما قاطع به این معنایید یا ظن به این معنا؟ بله، اطمینان نده. دلیل عقلی اطمینانی نیست. یا قاطعید یا نیستید. اگر قاطعید از بحث ما خارجه، اگر قاطع نیستید هازا اول الکلام. مد دلیل بر این که این مظن حجیت داره؟ از بحث خارجه، از بحث خارجه. اون شهرت که هیچی، اگر پریدن کلاغ هم قطع بیاره حجیت داره. شهرت چه خصوصیتی داره؟ هر چیزی که افاده قطع بکنه برای شما حجته. گوش بده، گوش بده، گوش بده، ثوابش بیشتر. عرض می شود که بله، از بعضی از راه ها خواستن که سند این روایت رو، مثل اینکه بحث ما امروز در همینجا خاتمه پیدا میکنه، از بعضی از راه‌ها خواستن سند این روایت رو درستش بکنند که دیگه مسئله استناد مشهور به این روایت مورد نیاز نباشه. حالا راه‌هایی که ذکر شده، بعضی از راه‌هاشو البته دیگران قبول دارن ولی ما قبول نداریم، و اون راهی است که خیلی ما روش بحث کردیم. اون راه این است که کثیری، یعنی چهار نفر، این طوری که نقل شده، چهار نفر از اصحاب اجماع که از جمله در همین روایت صفوان ابن یحیی است، اینا از عمر ابن حنظله نقل کردند. اون وقت اگر ما اصحاب اجماع بودن رو به اون کیفیتی که دیگران معنا میکنند معنا بکنیم، که اونا میگن معناش این است که وقتی سند روایت به این اصحاب اجماع رسید، دیگه از اون به بعد شما چشمتو هم بگذار، هر که میخواد باش، هر چه میخواد باش. همین نقل مثلا زراره اصحاب اجماع، نقل صفوان ابن یحیای اصحاب اجماع همین بهترین دلیل بر این است که عمر ابن حنظله ثقه است، همین کافیه. لکن خب ما این طریق رو نپذیرفتیم و معنای اصحاب اجماع رو به این کیفیتی که در عردیم و بحث مفصلی در این رابطه داشتیم، این راه درست نیست. اما یکی دو تا راه دیگه وجود داره که این برای انسان یک قدری اطمینان به وثاقت این عمر ابن حنظله به وجود می آورد و اون اینه که رواتی که مجموعاً از عمر ابن حنظله روایت کردند این طوری که استقصا شده حدود 22 نفر راوی در ابواب مختلف از ابن حنظله روایت گرفتند، اون هم به این کیفیت که ابن حنظله به عنوان استاد و شیخ روایت اونها مطرح بوده. و وقتی که ما این 22 نفر رو به حالشون میرسیم و وضعشون رو بررسی میکنیم، میبینیم این 22 نفر لااقل 19 نفر یا 20 نفر از اینها از اون ثقه های مسلم الوثاقه در کتاب رجالند و بعضی هاشون هم از همین اصحاب اجماع هستند و یکی دو تاشون هست که یا مجهوله و یا ضعیفه و الا حدود 19 نفر یا 20 نفر از اون ثقه های مسلم در علم رجال میبینیم از ابن حنظله در ابواب مختلف روایت گرفتند و به عنوان شاگرد از عمر ابن حنظله اخذ روایت کردند. آیا این برای انسان یک اطمینانی نمی آورد به اینکه عمر ابن حنظله از نظر اونها یک مرد ثقه‌ای بوده، یک مرد صادق الحدیثی بوده، یک مرد غیر کاذبی بوده و در نقل حدیث مورد اعتماد و مورد وثاقت؟ خب این یک مسئله ایه. 20 شاگرد مبرز ثقه روایت از استادی بگیرند و اعتماد بکنند به روایت استاد. از طرف دیگر صدوق در مقدمه کتاب من لا یحضر اونجا میگوید که من روایاتی رو که در این کتاب آوردم اون روایاتی است که بین من و خدای من حجت این روایات و من فتوا به صحت این روایات میدهم و بر طبق این روایات عمل میکنم و اعتماد کامل به این روایات دارم. خب صدوقی که در مقدمه من لا یحضر یه همچین مطلبی رو بیان میکنه، میبینیم در کتاب من لا یحضر روایت عمر ابن حنظله رو نقل کرده. و از طرف دیگر نجاشی که یکی از بزرگان رجالیین هست، ایشون این طوری که نقل شده و من خودم مراجعه نکردم تصریح کرده به این که عمر ابن حنظله ثقه است. آیا وجود این قرائن کافی نیست که ما در حکم کافی نیست که ما حکم بکنیم به وساقت عمر ابن حنزله، یا اینکه بگیم چون اکثر رجالیین مدح و قدحی در مورد ایشون ذکر نکردند، این دلیل بر این است که هازا مجهول الحال. و من نظرمه که مرحوم آی بروجردی علی الله مقامه الشریف که متخصص در این مسائل در این قرون اخیر بودند، ایشون در بعضی از موارد روی اون نکته اولی که ما ذکر کردیم خیلی ایشون تکیه می کردن که اگر یک شیخ روایتی شاگردان مبرز ثقه‌ای داشته باشه، ما از طریق همون شاگردان استفاده وثاقت او رو می کنیم، و الا چه مناسبت داشته که یک آدم بدی، یک آدم مجهول الحالی، یک همچه افراد مبرزی که وثاقتشون مسلمه به عنوان شاگردی پیش او زانو به زمین بزنند و روایت اخذ بکنند. لذا بعید نیست که ما این کلمه مقبوله رو از روایت عمر ابن حنزله برداریم و به جای او کلمه موثقه، یا اگر کسی خورده باورش بیشتر از ما باشه حتی عنوان صحیحه به این روایت بده و دیگه این روایت را از راه سند نیاد کسی تضعیف بکنه. این حالا در رابطه با سند روایت، و اما در رابطه با دلالتش بحث رو موکول به بعد می کنیم چون